عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا شاعران ترین واژه ها مهربانیت را نمی توانند تصویر کنند، مقدس ترین جملات زلالیت را شایسته توصیف نیستند. می خوانمت با همان ترانه ها که باران در گوش درختان می خواند، با همان نوت ها که دستان تقدست بر حنجره های نازک گنجشکان می نوازد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که در فرصتی دیگر در کنار شما هستیم. انشالله که حالتان خوب باشه، جانتان جور باشه و سلامت و تندرست آماده شنیدن برنامه خودتان در وادی نور باشین. خوشحال میشیم که پیام هم از شما دریافت بکنیم به دو شماره 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. برامی امروز تقدیمتان با این بخشا. واژه‌های نور، اسماء الهی، ایستگاه تلاوت، داستان آیات، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خدایا مرا از کسانی قرار ده که به وسیله بیان مواعظ تو در قرآن موعظه می پذیرند و از نافرمانی تو پرهیز می کنند.
كلمات الله
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه واحد است. واحد به معنی یک، یکتا، یگانه 30 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 61 سوره بقره این کلمه آمده.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ
و گفتید ای موسی ما بر یک نوع غذا صبر نخواهیم کرد. آیه 73 سوره مائده عقیده تثلیث مسیحیان یعنی اعتقاد به سه خدا را رد می کند و می فرماید
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد.
قطعا کافر شدند کسانی که گفتند خداوند یکی از سه معبود است، در حالی که هیچ معبودی جز معبود یگانه وجود ندارد. در آیه 110 سوره مبارکه کهف و 6 سوره فصلت خداوند به پیامبرش می‌فرماید
قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد.
بگو من فقط بشری همانند شما هستم، به من وحی می شود که معبودتان معبود یگانه است. کلمه واحده هم که 31 بار در قرآن تکرار شده با واحد هم معناست. 3 بار در قرآن آمده خلقکم من نفس واحده، شما را از یک انسان آفرید. در آیه 31 یوسف علیه السلام درباره مکر زلیخا چنین آمده
وآتت كل واحدة منهن سكينا،
به هر یک از آن زنان چاقویی داد. آیه 46 سوره سبع می فرماید
قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله.
بگو من تنها شما را به یک نکته توصیه می کنم که برای خدا قیام کنید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، خدای متعال نامهای خودشه برای گسترش رحمت و برآوردن حاجات مخلوقات خود قرار داد تا با ذکر نامهای او از فواید آنها بهره‌مند شوند. خداوند در قرآن به این نامها اشاره کرده و هر امری از امور را به نام خاصی از نامهای خود که مناسب آن است نسبت می دهد.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم ملک خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم. عزیزان، اسم ملک دلالت کاملی بر فرمانروایی خداوند بر کل عالم دارد. در قرآن واژه مالک نیز مانند ملک بیانگر مالکیت و قدرت مطلقه خداوند است. این اسم از ریشه ملکه بوده و به معنای دارا و صاحب است. دو واژه ملک و مالک منحصر به خداوند نیست و برای انسانها نیز به کار می روند. در حقیقت خداوند نوعی ملکیت برای انسانها قرار داده که تنها در محدوده انسانها معنا و مفهوم پیدا می کند و بر اساس آن انسانها نسبت به دارایی‌های خودشان مالک هستند. ولی در برابر خدا مالک هیچ چیز نیستند، زیرا همه هستی انسان خودش و دارایی‌هایش ملک خداست. از همین رو خداوند در قسمتی از آیه 33 سوره نور می‌فرماید:
و آتوهم مما لله الذی آتاکم،
و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید.
همچنین خداوند در ابتدای آیه 111 سوره توبه می‌فرماید:
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه،
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد.
در حقیقت خدا به انسان احسان می‌کند و هم مالی را می‌دهد، سپس و بهای بیشتر آن را می خرد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
قرآن دوستان عزیز، نکته جالب این که ما هم می توانیم به اسم ملک خداوند متعال آراسته شویم، چرا که خداوند انسان را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داده است و در آیه 30 سوره بقره فرموده:
اینی جاعل فی الارض خلیفه،
من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد لله احد واحد حق عدد اول اخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى كافي باقي محیط.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیه 111 سوره توبه با صدای قاری افغانستانی آقای علیرضا رضایی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل القرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که تقدیمتان شد تلاوت آیه 111 سوره توبه بود با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای علی رضا رضایی.
در
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
خب بریم به سراغ پیامک های خوب شما دوستان عزیز، که یک عالم پیامک رسیده به برنامه. محبت شماست، لطف و صفای شما دوستای عزیز است که هم پای برنامه میشینین و هم بر ما دلنوشته هایتان هم میفرستین. دوست خوبی که نام بسیار مقبولی هم داره، رحیمه رحیمیان، خودشان را معرفی کردن از تهران. سلام با شما دوست عزیز و نازنین. نوشتند که سلام با شما نازنینان زحمتکش برنامه در وادی نور. ما از بخش طلایه‌داران تلاوت که در هر برنامه یکی از قاریان مصری و سبک تلاوتش را پخش میکنین و معرفی میکنین خیلی خوشم میآید و خیلی دوست دارم. زنده باشید جانت جور رحیم جان عزیز. ما هم خوشحال هستیم که برنامه را دوست داری و این برنامه به دلت نشسته. انشالله باز هم برای برنامه خودت پیام روان کنی.
شوقي بأن أحيا مطير لله خالقنا البديع، وأضم نور كتابه، لكنني لا أستطيع.
اقرأه في قلب خشوع، تلقى الصعاد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع، ستزهر الدنيا ربيع.
اقرأه في قلب خشوع، تلقى الصعاد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع، ستزهر الدنيا ربيع. حتى أذوق حلاوته، ليكون لي يوما شفيع، لكنني لا أستطيع. رتله في فكر عميق، واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق، لا شك أنك تستطيع.
رتله في فكر عميق، واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق، لا شك أنك تستطيع.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیه 11 سوره مجادله آشنا میشیم.
داستان آیات.
دل مسلمانان آکنده از عشق پیامبر بود. دوست داشتند همواره پیامبر را ببینند و از آبشار سخنان او کویر دلشان را سیراب سازند. اگر پیامبر در مجلسی حاضر می شد، برای رسیدن به آن مکان از هم پیشی می گرفتند و از ساعتها قبل برای خود جای آماده می کردند تا از نزدیک چهره او را ببینند و افتخار نشستن در کنار پیامبر را نصیب خود کنند و از سخنان گوهربار حضرت نیز بهره ببرند. جمعه یکی از روزها پیامبر در صفه نشسته بود و جمعیت زیادی پیرامونش گرد آمده بودند و برای نشستن افراد تازه وارد جایی نبود. در این هنگام گروهی از مجاهدان بدر که پیامبر برای آنان احترام فراوانی قائل بود وارد شدند، ولی برای نشستن جایی نداشتند. آنان سلام کردند و پیش روی پیامبر سرپا ایستاده و منتظر جا بودند و هیچ کس جایش را با آنان نداد. این برخورد بر پیامبر گران آمد. به کسانی که اطراف او نشسته بودند رو کرد و نام چند نفر را بر زبان آورد و با آنان فرمود برخیزید. آنان نیز برخاستند، اما از این خواست پیامبر ناراحت شدند. منافقان که از هر فرصت برای تضعیف پیامبر استفاده می کردند گفتند پیامبر رسم عدالت را رعایت نکرد و کسانی را که عاشقانه نزدیک او نشسته بودند از خود رنجاند. در این هنگام آیه 11 سوره مجادله نازل شد و قسمتی از آداب نشستن در مجالس را برایشان شرح داد.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید. خداوند بهشت را برای شما وسعت می بخشد. و هنگامی که گفته شود برخیزید، برخیزید. اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های قرآن تکرار هدفمند آیات آن است، به گونه‌ای که گاه داستان‌ها، سرگذشت‌ها، پندها و اندرس‌های آن در سوره‌های متفاوت تکرار شده. اما این تکرارها هرگز ملال‌آور نیست، بلکه شوق‌انگیز و نشاط‌آفرین است. یکی از اصول مهم فصاحت کلام ای است که انسان به هنگام لزوم و برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب چیزی را تکرار کند، هر بار با شکلی تازه و خلاقانه که خسته کننده نباشه. علاوه بر آن، از نظر علم تفسیر، مطالب مکرر قرآن تفسیر کننده یکدیگر هستند و بسیاری از ابهامات هم برطرف میکنند.
قرآنی بود پیرمردی داشت تو حرم میذاش، گفتم آقا این قرآن پاره پوره است، به درد کسی تو حرم نمیخوره. گفت آقا به درد منم نمیخوره. گفتم بده من میبرم صحافی میکنم بدم کسی استفاده بکنه. رفتم صحافی کردم، بعد یه روز خودم داشتم حواشی این قرآن رو نگاه میکردم، دیدم دست نوشته از آیت الله العظما مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، خواص بعضی از آیات نوشته. این آیات چقدر خاصیت داره. بعضی پدرها میان به ما میگن، میگن آقا ما نمیتونیم نسبت به آینده جوانامون نگران نباشیم، تو این دنیای وانفسا نگرانیم نسبت به آینده جوانامون چیکار بکنیم؟ نمیشدم که تو گاوصندوق حبسش بکنیم، چی کار بکنیم؟ راهکارش تو قرآن ارائه داده. آیت الکرسی رو با دستتون بنویسید، سردر خونه هاتون آویزون بکنید. درمان بسیاری از دردها تو قرآنه، ولی ما درمان رو دنبالش میگردیم جاهای دیگه. آیاتی از قرآن هست که راهکار به ما یاد داده، میتونیم سعادتمند دنیا و آخرت بشیم، میتونیم با نشاط توی این دنیا زندگی بکنیم. استرس خاطر چرا؟ استفاده کردن از قرصای آرام بخش چرا؟ به جای قرصای آرام بخش روزی 50-60 آیه از قرآن بشینن زن و مرد بخونن، خصوصا جوانایی که تازه زندگیشونو دارن شروع میکنن، مقید کنن خودشونو، مقید باشن روزی 50-60 آیه بشینن از این قرآن بخونن، بعد آثارشو تو زندگیشون خودشون میفهمن. چه خواص عجیبی داره. دستورالعمل‌های متعددی تو قرآن داریم، بریم نگاه بکنیم خواص آیاتو ببینیم چیه. من واردش نمیشم، فقط فی الجمله داشته باشیم که این قرآن کلیدای عجیبی توش داره، فقطم با خوندن برای انسان حاصل میشه. بخونیم قرآن و یاد که گرفتیم، بعد که میخونیم تأمل و تفکر در آیات قرآن، ببینیم چه نورانیتی برامون به همراه داره.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای شجاعی اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 37 سوره سبع در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
أموال فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازد جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند، که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده اند، و آنها در غرفه های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود.
بر اساس آیه 15 سوره تغابن، همه نعمت های الهی از جمله اموال و اولاد اسباب آزمایش الهی است. چه بسیار افراد صاحب ثروت و نفوذی که از نعمتهای الهی در بهترین راه استفاده کرده و به کارهای نیک و خدمت رسانی به نیازمندان مشغولند، چون این افرادی در آخرت پاداش الهی را نصیب خود می کنند. به عکس، چه بسیار افراد ثروتمندی هستند که گرفتار هرس و بخل شده و اموال و دارائی ها بلای جانشان در دنیا و مایه عذابشان در آخرت می شود. در مقابل نیز چه بسیار محرومانی که در سختی ها صبر کرده و به جرم و بزهکاری روی نمی آورند، آنها در آخرت پاداش صبر و تحمل خود را از خداوند دریافت می کنند. البته چه بسا محرومانی نیز هستند که فقر و مشکلات را راهی برای توجیه رفتارهای خلاف و نادرست خود می شمارند و به خود اجازه می دهند هر گونه که می خواهند به اموال مردم دست درازی کنند. ادامه آیه ملاک و معیار محبوبیت در نزد خداوند را ایمان و عمل صالح شمرده و می فرماید به جای توجه به خانه و ماشین و زندگی افراد به عمل آنها توجه کنید. اگر عملشان نیک است و برای خدا کار می کنند سعادتمندند، خواه ثروتمند باشند یا فقیر. اما اگر گرفتار کفر یا کارهای زشت و ناپسند هستند در دنیا و آخرت سعادتمند نخواهند شد، چه ثروتمند باشند یا فقیر. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، بسیاری از مردم مال و فرزند را نشانه سعادت می دانند، در حالی که در نزد خداوند ایمان و عمل صالح عامل سعادتمندی و رستگاری انسان است. دو، داشتن مال و فرزند و امکانات مهم نیست، بلکه نحوه بهره‌گیری از آنها مهم است. اگر از این امکانات در مسیر صحیح استفاده شود و استفاده از آنها در راستای ایمان و عمل صالح باشد، در این صورت وسیله رشد و کمال انسان است. و نکته پایانی این که کیفرهای الهی متناسب با جرائم و تخلفات انسان است، اما پاداش‌های الهی بر اساس لطف و فضل خداوند بوده و چندین برابر کارهای نیک و شایسته انسان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، خداوند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را از هر گونه آلودگی منزه و پاک فرموده و به همین دلیل ایشان می توانند به طور کامل با روح و جان قرآن در ارتباط باشند و تجلی خداوند را در قرآن مشاهده کنند، در حالی که دیگران از شهود کامل جلوه حق تعالی بی بهره هستند، بلکه آنها انسان‌های کاملی هستند که سیره و روش زندگیشان در تمام لحظات با حقیقت قرآن پیوند خورده. و چون این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سیره ایشان در قرآن به عنوان اسوه جامعه بشری معرفی میشه.
لقد کان لکم فی رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
خداوند متعال پیامبر را با صفات گوناگونی می ستاید و سنت و سیره سودمند آن حضرت را در همه جوانب تبیین می کند. یکی از اوصافی که باعث می شود رسول اکرم صلی الله علیه و آله با عنوان اسوه انسان ها معرفی شود، تلاوت قرآن، تدبر در آن و عمل به آن است. یعنی همان کاری که خداوند متعال آن را با عنوان یک فریضه بر پیامبرش قرار داد.
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا
قد بدد ليل الأوتان قد فجر نبع الإيمان قد بدد ليل الأوتان قد فجر نبع الإيمان الله تعالى نزله كي يرشدنا ويزكينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا
صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. در ادامه برنامه پای صحبت‌های جناب هاشمی اروزگانی کارشناس خوب برنامه می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و رحمت و درود خداوند بر شما مؤمنان مخصوصا آنان که اهل نمازند و اهل ایمان و عمل صالح در ادامه بحث از شرایط نماز به مکان و به لباس نمازدار اشاره کردیم و گفتیم که باید مکان و لباس حلال باشد، پاکیزه باشد و حقوق خدا و خلق خدا در اون مکان و در اون لباس نباشد. گفته شد که دلیل این شرایط نماز در مکان پاک و حلال در لباس پاک و حلال اولا آن است که این نکات را خداوند برای انسانهای نمازگزار بیان فرموده است و ما از باب تعبد و تسلیم در برابر فرمان خدا باید اشاره کنیم باید اونها را رعایت کنیم. علاوه بر آن یک سلسله جهات دیگری هم وجود دارد در فلسفه و حکمت رعایت این شرایط. یکی از اون جهات مراعات ادب است. مقتضای ادب در برابر خدا و استادن در آستان جلال و عظمت ذات احدیت می طلبد که نماز با بهترین و پاکترین لباس انجام بپذیرد و نمازگزار از توجه و حضور قلب برخوردار باشد و از آراستگی ظاهر و باطن بهره‌مند باشد. همان گونه که قلب او باید پاک و پاکیزه باشد و آراسته باشد باید ظاهر او یعنی لباس او و مکانی را که در آن نماز می‌خواند باید آراسته باشد. حتی نماز خواندن در جلوی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام گاهی بی ادبی محسوب می شود و موجب بطلان نماز است. البته بر مبنا و فتوای برخی از فقیهان و مجتهدان این بدون معنا هست که مکان نمازگزار نمی شود هر جایی قرار بگیرد و هر محلی را انسان به عنوان مکان انتخاب کند. نکته دوم مراعات حقوق دیگران است و ما در بیان این شرایط اشاره کردیم به رعایت حقوق دیگران، این که لباس و مکان نمازگزار باید حلال باشد و مباح باشد و از حقوق مردم، حقوق حکومت اسلامی و حقوق محرومان جامعه و دیگر مردمان در لباس او نباشد. به همین دلیل است که به این نکته ریز و به این نکته دقیق باید توجه کرد و در همین جا اشاره کرد که نماز خواندن در کنار جاده ها و خیابان ها اگر سبب مزاحمت برای عابرین و رهگذران می شود حرام است. شخص نمی تواند بگوید اینجا ملک شخصی نیست، ملک کسی دیگر نیست که من اون را غصب کرده باشم، چون در کنار جاده و خیابان مزاحمتی برای رهگذران می شود نباید در اونجا نماز خوان. اون چه اعتبار دارد و مهم است این است که انسان باید در جای نماز بخواند که هیچ حقی از فردی در اون وجود نداشته باشد. و همین گونه در کنار این دو نکته رعایت اولویت ها را باید بیان کرد. در کنار شرایط اصلی سلسله از مستحبات هم وجود دارد که همگی بیانگر توجه اسلام به اولویت ها و شایستگی هاست. مثلا گرچه در شرایط عادی و غیر اضطراری مکان نمازگزار باید مباح، بی حرکت، مسطح و پاک باشد، ولی نماز در بعضی جاها مورد تاکید بیشتر است، مانند اون که در مسجد نماز بخواند، مانند اون که در جماعت نماز بخواند و نکات دیگر که شما مؤمنان بهتر می دانید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
خب دوستان عزیز و یاران همدل، در دقایق پایانی برنامه هستیم. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/ در آدرس سایت ماست و همچنان نرم افزار ایران صدا را اگر روی گوشیتان نصب کنین، بسیار به خوبی و با کیفیت عالی میتونین شنونده برنامه دروادی نور باشین. با پایان یکی دیگر از برنامه های دروادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه برنامه خودتان را همراهی کردین. تا روزی دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمة
قلبي قرآن واسم حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
Oh.